بود، بلکه در عکس العمل بود. اینکه زندگی روزمره بسیار گران شده بود، نظام از دید کنشگران اجتماعی در ایران نظامی هستش که به هر حال مخدوشه از لحاظ اقتصادی، توزیع ثروت ملی به هیچ وجه متعادل نیست، و این باعث شد که در حقیقت این حرکت‌ها به وجود بیاد در 164 شهر ایران. ولی کنشگران اینها کنشگران اجتماعی نبودن که به خاطر دموکراسی می‌خواستن بجنگن، اینها کنشگرانی بودن که یک، مشروعیت نظام رو زیر سوال می‌بردن، دو، می‌خواستن که در حقیقت زندگی روزمره سر و سامانی به خودش بگیره، و سه، حتی بسیاری از موارد اشاره میکردن به آمدن یک نوع دیکتاتور ناجی که به اسم گفتن رضا شاه. حالا این خودش به هر حال مسئله بسیار قامزی هستش. به هر حال این حرکت هم با شکست روبرو شد، برای اینکه نظام به صورت خیلی فجیع سرکوبش کرد، و بعدن این حرکت ها چه در سطح کارگران، شرکت واحد، یا مثلا نیشکر، یا معلمان و یا گروه های مختلف دیگری از دانشجویان، این حرکت ها به وجود اومد که اینها متاسفانه وحدتی نداشتن، یعنی یک پارچگی نداشتن، بنابراین اینها رو نظام سرکوب میکرد و یک پارچگی نداشتن، برای اینکه نهادی نبود که اینها رو در حقیقت در عهده بگیره، و این نهاد هم تا میخواست این نهاد به وجود بیاد خب سرکوب میشد. حالا ما میبینیم که حرکت جدیدی به وجود اومده که در این حرکت جدید نقش اساسی رو زنان بازی میکنن. برای اولین بار ما مشاهده میکنیم که حرکت روشنفکری زنان، که خب ما خیلی داشتیم دیگه، خانم خراسانی، دیگران که اینا همشون زندانی هستن، و خب به عنوان حرکت روشنفکری زنان از 2005 به بعد سعی کردن ابراز وجود بکنن، ولی به صورت حرکت اجتماعی این بروز نکرد تا امروز، که این حرکت در حقیقت به نظر من نشان دهنده به وجود اومدن کنشگران جدیدیه. کنشگران سابق از بین رفتن یا اینکه در انزوا هستن، مثلا کنشگران حرکت سبز، و این احتیاجی بود به یک کنشگر جدید که این رو زنها به وجود آوردن. و خب برای اولین بار هم هستش که در این یکی دو سال اخیر مشاهده میکنیم که مسئله حجاب مسئله اجتماعی زنان شده، به این معنی که قبلا زنان روی مسائل حقوقی و عدم مساوات حقوقی بحث میکردن و سایر مسائل، الان مسئله اساسی یا یکی از ابعاد اساسی عدم مساوات همین مسئله حجاب اجباریه، که این حجاب اجباری خب باعث شده که بسیاری از دختران جوان که این نسل جدید کنشگر هستن ضدش افراز وجود بکنن، حجاب رو در ملای عام بردارن، گاهی اوقات بسوزونن و به این طریق افراز وجود بکنن. و این حرکت تا حدود زیادی برای اولین بار مشاهده میکنیم که این حرکت که یک ابعاد فمینیستی غیر قابل انکار داره با استقبال جوانان مرد روبرو شده، یعنی برخلاف حرکت های فمینیستی غربی که معمولا زنان ضد مردان ابراز وجود میکردن، حالا ما مشاهده میکنیم که زنان و مردان مخصوصا جوانان یک پارچه شدن و با همدیگه دارن مشروعیت نظام حاکم رو زیر سوال میبرن. بنابراین این یک پدیده جدیدیه. نظام سعی میکنه اینها رو سرکوب کنه، ممکنه که اینها موفق نشن، ولی در عین حال در میخوام بگم در حافظه اجتماعی، در تخیل اجتماعی اینها اثر بسیار عمیقی میگذارن که در آینده حرکت‌های اجتماعی جدید میتونه از اینها استفاده کنه.
آقای خسروقلی، شما اشاره کردید به مسئله مشروعیت، شاید این سوال پیش بیاد که ما درباره کدوم مشروعیت صحبت میکنیم در نظام جمهوری اسلامی، چون به هر حال باید بپذیریم که مشروعیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی شاید منابع دیگه‌ای رو داره و منابع دیگه‌ای رو طلب می‌کنه. آیا فکر می‌کنید که حجاب یکی از عناصریه که مشروعیت میداده به جمهوری اسلامی و به خاطر همین هم حساسیت برانگیزه و تبدیل میشه به مستمسکی در دست معترضا که بتونن ازش استفاده کنن برای ابراز اعتراضشون نسبت به کلیت نظام جمهوری اسلامی، یا این تنها میشه گفت که یکی از دل مشغولی های جامعه امروزه و همون چیزی که اشاره کردید مسئله زنان رو بیشتر پررنگ میکنه؟
نیابه این مسئله باید بگم که در خود نظام هم تضاد ایجاد کرده. به طور مثال آقای کرباسچی در مصاحبه ای میگه که اکثریت زنان از حجاب اونطور که در قانون پیاده شده پیروی نمی کنن و بنابراین وقتی در جامعه ای اکثریت از یک قانون پیروی نمی کنن باید قانون رو عوض کرد. رئیس سابق سپاه پاسداران هم اعتراض کرده به اینکه این چه نوع برخوردی هستش که پلیس با زنان داره و این برخورد به هیچ وجه قابل قبول نیست. بنابراین در داخل نظام هم این مسئله الان مطرح شده که این نوع برخورد به هیچ وجه مشروعیت نداره. حالا در نظام همونطور گفتم همین افرادی که من اسم بردم که خب در سطح الیت در سطح نخبگان نظام هستن اینها موافق نیستن با این طرز برخورد. بنابراین یک گروه‌هایی هستند که بسیار گروه‌های میخوام بگم بنیادگرایی هستند که برای اینها حجاب به اون طریق سنتی و به اون طریق حتی میگم موافق سنتی چون در طریق سنتی ابعاد سنتی میخوام بگم نوعی انعطاف پذیری بود. برای اینها حجاب شده یکی از ارکان نمادین نظام حاکم. و خب اینها گروهی هستن که خود گروه حاکم هم میخوام بگم یک پارچگی ندارن. بنابراین این مسئله که آیا حجاب یک پدیده هستش که گروه حاکم رو یک پارچه میکنه یا نه جوابش منفیه. این یک پارچه نمیکنه. الان در خود نظام حاکم هم این احساس به وجود اومده که این برخورد این نوع برخورد با حجاب به طور مثال صحیح نیست. به طور مثال خیلی ها میگن الان حجاب میدونین که یک جرم نیست بلکه یک نوع جنایته. جنایت به معنی اینکه خب باید زندان رفت. این میگن باید اینو تبدیل کرد به جرم. یعنی مثلا طرف باید مثلا پولی بپردازه یا قبول کنه که مثلا در آینده بهتر رفتار کنه. و خب این هم میخوام بگم در داخل نظام باعث شده که اون یک پارچگی سابق زیر سوال بره لااقل در سطح نخبگان درجه یک و دو.
یعنی باید به نوعی جرم زدایی کرد از حجاب حالا توی این مبحث. ولی آیا فکر میکنید که این نشون دهنده اینم هستش که همین مسئله حجاب یا مسائل جانبی دیگه با توجه به مثال هایی هم که شما زدید یک شکافی رو در خود بدنه جمهوری اسلامی ایجاد کرده که این شکاف به نوعی عمیق‌تر داره میشه و به ظاهر اونطوری که منتقدان میگن غیر قابل ترمیمه؟
من فکر میکنم که به هر حال شکاف در جمهوری اسلامی وجود داشت از زمان فوت آیت الله خمینی ولی این شکاف به یک طریقی نهادی شد با اصلاح طلبان. شکست اصلاح طلبان و یک پارچه شدن نظام در قالب گروه حاکم باعث شد که دیگه نظام نتونه یک نوع بازی بکنه با مسائل اجتماعی و مثلا اصلاح طلبا بگن تقصیر محافظه کارها هست و غیره و ذالک. الان دیگه همه میدونن که نظام لااقل در سطح الگوی رفتاریش در سطح جامعه نظامی هستش که یک پارچه هست. حالا در داخل خود نظام شکی نیست که اختلاف هستش ولی این اختلاف هر بار که نظام به یک طریقی زیر سوال میره با دخالت روح‌های حاکم در سطح بسیار بالا رهبری غیر وزالک این یک پارچگی تحمیل میشه به سایرین. ولی من فکر میکنم که این حرکت‌ها به هر حال منجر میشن به اینکه این نظام عدم مشروعیتی پیدا بکنه که خودش هم نتونه به صورت یک پارچه همیشه با این قضیه برخورد بکنه. باید جامعه باز بشه و من فکر میکنم که این جامعه باز در حال حاضر لااقل قابل قبول نیست برای شرکت کردگان نظام فعلی.
شما چقدر معتقدید که اصلا واقعا چیزی تحت عنوان مثلا انگاره جمعی پیرامون دولت در جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟ یعنی اینکه بتونه یک رابطه ایجاد کنه بین مفاهیم مختلفی که از دل اون مفاهیم مختلفی که در کنار هم قرارش بدیم بشه مخالفت جامعه با دولت هم شکل بگیره؟
من فکر میکنم در زمان اصلاح طلبان این امکان وجود داشت که به نوعی تبادل نظر جامعه و دولت برسن. الان دیگه حتی اگر نظام بخواد با جامعه کنار بیاد بخواد بعضی از اون ابعاد کاملا سرکوبگرایانه خودش رو زیر سوال ببره دیگه اکثریت قاطع جامعه، البته این در برداشت من ممکنه اشتباه کنم ولی من فکر کنم اکثریت قاطع جامعه دیگه باور نمی کنه نگاه کنید مثل اواخر زمان شاه بود که حتی وقتی سعی میکرد بعضی از مسائل اجتماعی رو باز بکنه، سرکوب رو کم بکنه و غیر و ذلک، دیگه جامعه قبول نمیکرد، جامعه اعتقاد نداشت، جامعه اعتماد نداشت. الان هم من فکر میکنم ما در اون حالت هستیم، یعنی جامعه ایران اکثریت قاطعش لااقل اعتقاد نداره که این نظام قابلیت این رو داره که انعطاف‌پذیر باشه و به خواسته های اون بتونه به صورت مشروع یا لااقل نیمه مشروع جواب بده.
در همین اعتراض ها شما یه اشاره هم کردید به مسئله نام بردن از رضا شاه و جا دادنش در بین شعارهای معترضان که گهگاه شنیده میشه، به ویژه در حالا اعتراض هایی که پیشتر برگزار شده بود در آبان و دی، و اصلا جایگاه و خواستگاه اجتماعیش هم متفاوت بود به ظاهر از اعتراض هایی که الان ما شاهدش هستیم. اما این نگاه به گذشته و اینکه الان صحبت از این میشه، این مقایسه‌ای که صورت میگیره در مورد اینکه خب ایرانی ها همه چیز داشتند و چرا دست به اقدامی زدند که همه چیز رو از دست بدن، این انگاره‌ای که تو ذهن بخش قابل توجهی حداقل از جامعه ایران شاید شکل گرفته، اگر شبکه‌های اجتماعی رو معیاری قرار بدیم برای آنچه که بروز و ظهور پیدا می‌کنه، تا چند اندازه انگاره دقیقی از وضعیت موجود و تا چند اندازه میتونه اصلا کمک کننده باشه به جامعه ایران؟
من فکر میکنم این انگاره میتونه در حقیقت صد راه باز شدن دموکراسی بشه. خطرناکه که انسان فقط بر مبنای نوعی افسوس گذشته به حال و آینده نگاه بکنه. باید سعی کرد با این انگاره مبارزه کرد، در مبارزه منطقی، بحث و جدال و تبادل نظر. ولی این نوع انگاره ها که ما همه چی داشتیم الان هیچی نداریم، خب سوال برنده این هستش که ما چه کار میتونیم بکنیم. باید ما خودمون رو آزاد بکنیم از گذشته تا بتونیم راه حل های جدیدی پیدا کنیم. من فکر میکنم حرکت های اجتماعی در حال حاضر در ایران معمولا شکست میخورن، برای همونطور که گفتم این شکست ها جای خودش رو باز میکنه در حافظه اجتماعی و تبدیل میشه به نوع انگیزه برای حرکت‌های جدید. ولی در حقیقت جامعه باید حرکت‌های جدیدی رو ابداع بکنه. برای ابداع کردن حرکت‌های جدید که نظام نتونه به این طریق اونها رو سرکوب بکنه، باید در حقیقت دیدی باز نسبت به آینده داشت. و من فکر می‌کنم انگاره‌های مثل همین افسوس گذشته، نوستالژیا به قول غربی‌ها، این انگاره ای هستش که خطرناکه. نباید این نوع انگاره رو بهش بهای بیش از حد داد، برای اینکه باعث میشه که ما در حقیقت بخوایم گذشته رو باز تولید بکنیم. رضا شاه نمیتونه بیاد و در حقیقت رضا شاه جدید که دیکتاتور باشه ها، نمیتونه بیاد و در حقیقت مسائل اجتماعی ایران رو حل کنه. ایران نیاز مبرم داره به دموکراسی، نیاز مبرم داره به باز شدن روابط اجتماعی، نیاز مبرم داره به بحث درباره مسائل حادی که داره، که مثلا بحث محیط زیست یکی از اونهاست. ما اگر همینطور ادامه بدیم در 20 سال آینده بسیاری از نقاط ایران غیر قابل سکونی خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم باید با این انگاره مبارزه کرد و سعی کرد انرژی حرکت‌های اجتماعی و کنشگران اجتماعی رو در راه‌های جدیدی وارد کرد که چطور میتوان به صورتی غیر قابل خشن با مسائل اجتماعی روبرو شد و با نظام رو در رو قرار گرفت، بدون اینکه ما وارد خشونت بشیم. چون اون انگاره ها در حقیقت میتونن زاینده نوعی خشونت باشن ضد خشونت رژیم، و ما میدونیم که خشونت ضد خشونت معمولا نتایج مثبتی نداره. باید حرکت های اجتماعی جدید ایجاد کرد که این حرکت های اجتماعی الگوهای رفتاری جدیدی رو پیریزی بکنن که در قالب اونها بشه در حقیقت مشروعیت نظام فعلی رو به صورت مسالمت‌آمیز زیر سوال برد، تا اینکه بشه مجبور کرد که نظام یا جامعه مدنی ایران رو قبول بکنه و یا اینکه کنار بره.
حالا شما فکر میکنید که در شرایطی که به هر حال شاید از فحفای کلام شما من اینطوری متوجه میشم که ما شاهد یک جور خشونت ضد خشونت هستیم، از طرفی جامعه تحت تأثیر خشونت سیاسی و دولتی قرار داره و همه اینها شرایطی رو پدید میاره که تا چه اندازه واقعا محتمله که ما بتونیم به مسیر دموکراسی، اون تصاویری که شما ارائه دادید از دموکراسی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های فردی برسیم، اون هم با شرایطی که به هر حال جامعه چقدر توان و تاب داره و حکومت تا چه اندازه مقاومت خواهد کرد و آیا جمهوری اسلامی حاضره که مسالمت آمیز میز قدرت رو ترک کنه در این شرایط؟
من فکر میکنم نظام حاکم به هیچ وجه حاضر نیست قدرت رو ترک بکنه و به هر بهایی سعی میکنه این قدرت رو نگه داره، که خب من میکنم خشونت نمیدین جز ذات این نظام هستش و این خشونت داره تبدیل میشه به خشونت مدل سوریه‌ای. قبلا مثلا در 2009 هم ما میدونیم که خشونت به وجود اومد، طبق آمار موجود 150 نفر کشته شدن، اما در طی حرکتی که خب میلیون ها نفر رو بسیج میکرد و چند ماه طول کشید و خب این 150 نفر اگر اعداد و ارقام درست باشن نتیجه میخوام بگم نوعی برخورد بود که خشونت سوریه‌ای توش نبود. خشونت سوریه یعنی هزاران نفر در روز بکشن. خب من فکر می‌کنم نظام داره به اون طرف میره، یعنی به صورتی داره مدل سوریه‌ای رو پیاده میکنه برای اینکه متوجه شده که دیگه هیچ نوع رابطه واقعی با جامعه مدنی نداره. به نظر من جامعه مدنی ایران نباید خشونت رو به عنوان رکن اصلی زیر سوال بردن نظام قرار بده، برای اینکه در این زمینه خب نظام همیشه قدرتش بیشتره. باید سعی کنه راه‌های جدیدی ابداع کنه و این ابداع راه‌های جدید چندان ساده نیست. کنشگران جدیدی که ما می‌بینیم، کنشگران جدید دارن به وجود میان، مخصوصا زنان و خب جوانانی که با اونها همکاری میکنن و سعی میکنن حرکتی یک پارچه ایجاد کنن. اگر در ایران حرکتی یک پارچه ایجاد بشه که تمام سطوح جامعه رو بگیره یا لااقل اکثریت سطوح جامعه رو بگیره، من فکر میکنم نظام دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت رو در سطح خشونت و سرکوب به این طریق ادامه بده. ممکنه کاملا زیر سوال بره. به هر حال مشروعیت نظام در حال حاضر زیر سوال رفته و این رو اکثریت قاطع جامعه میدونه و میپذیره. فقط گروه هایی هستن که خب تحت لوای اون هستن و خب در یک جامعه نفتی که درآمد دولت تا حدود زیادی استقلال داره نسبت به درآمد امکانات ملت، خب این قدرت عظیمی بهش میده با ایجاد گروه های سرکوبگر که حاضرن براش بجنگن، ولی اینها همیشه اقلیت کوچکی هستن. بنابراین اگر جامعه موفق بشه حرکتی یک پارچه یا لااقل در سطح خیلی وسیع ایجاد بکنه، من فکر نمی کنم که نظام موفق بشه به طریقی که در گذشته عمل کرده اون رو سرکوب بکنه.
به نظر شما، من به عنوان آخرین سوال بپرسم، این که وضعیتی که الان داریم میبینیم محتمل ترین سناریو براش چی میتونه باشه؟ یعنی آینده‌ای که شما میتونید متصور باشید برای آنچه که در ایران داره اتفاق میفته با توجه به شدت خشونت‌های دولتی و سیاسی که افزایش پیدا کرده و مدت زمان اونها هم کوتاه‌تر شده، یعنی هم ما در پریودهای کوتاه شاهد بروز جنبش‌هایی هستیم که به هر حال این جنبش‌ها با خشونت فراوان از سوی دولت همراه میشه و از طرف دیگه هم مسائل دیگری هم در جامعه میگذره، مثل اینکه مثلا جانشین آیت الله خامنه ای چه کسی خواهد بود و همه اینها دامن زده به افکار عمومی و نگرانی هایی که چه در داخل حکومت هست و اون چیزی که شهروندان معترض رو به هر حال نگرانتر میکنه نسبت به ادامه وضع موجود. شما محتمل ترین سناریو رو در این میون با این همه میشه گفت گره در چه میبینید؟
من فکر میکنم که ما شاهد به وجود اومدن کنشگران اجتماعی جدیدی هستیم که دیگه بر مبنای افسوس و یا بر مبنای فروپاشی آرمانهای حرکت سبز عمل نمی کنند. این کنشگران من فکر میکنم نظام موفق نخواهد شد که اینها رو سرکوب بکنه. میتونه مقطعی سرکوب کنه، به طور مثال با کشتن زنان و جوانان در تظاهرات خیابانی، ولی این حرکت دوباره به وجود خواهد آمد، چون مسائل اجتماعی که بر مبنای این حرکت هستن مسائل ساختاری هستن، مسائلی نیستن که فقط به طور مثال با بهبود وضعیت اقتصادی پایان یابند. بنابراین ما باید این فکر رو داشته باشیم که این حرکت چه سرکوب بشه به صورت کامل و چه نشه، نتایجی خواهد داشت که نظام نمیتونه با آنها به طریقی که الان داره باهاش برخورد میکنه برخورد بکنه، یا اینکه نظام کاملا زیر سوال خواهد رفت و یا اینکه نظام قبول خواهد کرد که به صورتی غیر خشن با این قضیه برخورد بکنه و یا حتی قبول بکنه که به یک طریقی سیاست دولت رو در حقیقت تحت اختیار جامعه مدنی قرار بده.
یعنی شما قائل به این هستید که اپوزیسیون هم میتونه به این وضعیت یاری رسان باشه با توجه به اینکه ما اپوزیسیونی که در داخل نداریم، آنچه که هست در بیرون از ایرانه که بسیاری هم خب به خاطر مسائلی انتقادهایی رو به اونها روا میدونن؟
من این رو واقعا یعنی فکر میکنم که اپوزیسیون خارج فقط در صورتی میتونه موفق بشه که در داخل مشروعیت داشته باشه، وگرنه این اپوزیسیون همیشه حاشیه‌ای خواهد بود. بنابراین این رو باید در داخل جامعه ایران کنکاش کرد و من در حال حاضر این امکان رو ندارم و نمیدونم. بنابراین به عنوان یک جامعه شناس به تمام سوالات شما نمیتونم جواب بدم، مگر اینکه فکر کنم به یک طریقی، میخوام بگم علم لدنی دارم به قول خداشناسان، من ندارم این علم رو ندارم. من فکر چیزی که میتونم با قاطعیت بگم این استش که این حرکت حرکتی نیست که با سرکوب شدنش پایان بپذیره.
ولی شما نگران سوریه شدن ایران هم نیستید؟ چون شما اشاره کردید به وضعیتی که
نه نظام، گفتم سرکوب نظام داره مدل سوریه رو به خودش میگیره، نگفتم که جامعه داره سوریه میشه. حرکت یعنی سرکوب سوریه به معنای اینکه سرکوب مطلق، کشتن مردم، تیراندازی با مسلسل و یا حتی با تانک، و این بوده. من گفتم سوریه شدن، نه اینکه جامعه ایران سوریه بشه. نه، برای اینکه سوریه بشه باید دو گروه باشن که تقریبا هم قدرت باشن و من فکر می‌کنم الان جامعه مدنی ایران در حقیقت اکثریت قاطع کسانی رو میپوشونه که از وضعیت حاضر کاملا ناراضی هستن.
این نارضایتی رو شما در دو طبقه میبینید؟ یعنی چون مثلا ما میتونیم بگیم که در جنبش سبز طبقه متوسط بروز و ظهور پیدا کرد، ولی مثلا
نقطه ضعف حرکت سبز این بود که فقط طبقه متوسط توش داخل بودن و مجریان جنبش سبز موفق نشدن که طبقات پایین جامعه هم ادغام بکنن در اون، چون خواسته هایی که اینها مطرح میکردن خواسته هایی بود که تقریبا اکثریت قاطع اونها خواسته های طبقه متوسط بود. الان مسئله اساسی ما این هستش که طبقه متوسط و طبقه پایین اختلاف بنیادی دیگه ندارن. طبقه متوسط خرد شده با این تورم، با این مسائل، و بجز بخش کوچکی از طبقه متوسط که طبقه متوسط بالاست و یا طبقات بالا که جزء نخبگان هستند در حقیقت درآمدهای سرسام‌آور دارن، اولیگارک ها مثلا، طبقه متوسط در ایران الان دچار بحران اقتصادیه. بنابراین مسائلش دیگه با مسائل طبقات پایین جامعه اختلاف فاحش نداره. از این لحاظ میشه گفت که زندگی روزمره شده یکی از مسائل اجتماعی حاد و اتفاقا همین زندگی روزمره هستش که باعث شده که حرکت زنان، حرکت زیر سوال بردن حجاب، یهو تبدیل بشه به یک حرکت اجتماعی که در اون مردان هم شرکت قاطع دارن. من فکر میکنم این ابعاد و اینکه این نوع حرکت در آینده پایدار خواهد بود باعث میشه که فکر کنم این نظام به طریقی که داره با این حرکت برخورد میکنه و یا حرکت های دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت جامعه رو برای مدت زیادی به عهده داشته باشه.
بله، شنیدید صحبت‌های فرهاد خسروخاور از جامعه شناسان برجسته ایرانی ساکن پاریس. آقای خسروخاور پژوهش‌های زیادی رو روی تاریخ معاصر ایران کرده و نویسنده کتاب روسری و جمهوریت هم هست. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا از اعتراض‌های اخیر، اعتراض‌های شهریور 1401 که امروز در پنجمین روز از مهر ماه هم همچنان شاهد این اعتراض‌ها هستیم. هنرمندان بسیاری به این اعتراض‌ها واکنش نشون دادند و این اعتراض‌ها براشون به هر حال پیام‌های متفاوتی رو داشت. یکی از این هنرمندان فرزان دلجو است. فرزان دلجو از سینماگرانیه که در سال‌هایی که میتونست اوج خودش رو تجربه کنه با انقلاب اسلامی بهمن 57 متوقف شد، اما در سال‌هایی که فرزان دلجو فعالیت کرد چند فیلم ساخت که اون فیلم‌ها هر کدوم زبان و بیان اجتماعی خاص خودشون رو داشتن و حتی به اوضاع سیاسی هم گوشه چشمی داشتن، با تلخی‌هایی که قهرمان‌ها یا ضد قهرمان‌های اون فیلم‌ها داشتن، ضد قهرمان‌هایی که اینجا باید تأکید کنیم، ضد قهرمان‌هایی در برابر جامعه‌ای که به هر حال نمیتونست نوع دیگری از اندیشه رو بر بتابه، و امروز هم ضد قهرمان‌هایی به تعبیر حکومت وجود دارند و شهروندان معترض به این ضد قهرمان‌ها به چشم قهرمان نگاه می‌کنند. این چیزی است که فرزان دلجو در گفتگویی که من محمد زرقامی با او داشتم عنوان کرد. با هم بشنویم این گفتگو رو. آقای دلجو، شرایط خاصی رو که این روزها شاهدش هستیم در ایران برای شما که فیلمساز هستید، دغدغه های اجتماعی و سیاسی توی فیلماتون بالاخره وجود داشته، این روزها رو چجوری میبینید؟
اون چی که امروز شاهدش هستیم به اعتقاد من، به اعتقاد خیلی حتما دیگه، بعد بهش گفت یه رنسانس زن ایران واقعا، به ویژه در این چند روز اخیر. این بعضش رو حداقل 42 سال پیش اینو کاشتن. 42 سال خشم و درد فروخورده مردم بوده که شاید بشه گفت صبورترین مردم جهان هستیم ما، ولی امروز دیگه نیستن. یعنی جنگ و تحریم و گرونی و فساد و فساد اقتصادی و تبعیض و هزاران مشکل دیگر رو پشت سر گذاشتن، اما امروز قصه فرق میکنه. این سرودی که مهسای امینی عزیز با خون خودش پاش امضا گذاشت، شاید از سالا پیش بیت به بیتش رو، اون زندانیه، اون شکنجه شده، اون قربونیه، اون جوون ناامید، اون مادر پرغم، اون پدر با دستای خالی، یا اون معلم پردرد، یا اون مظلومیت کارگره، این شکاف عمیق طبقاتی، این غارت ملی، چی بگم، این مانور آقازاده ها، تا برسیم به سطح های زبالی که بخشی از هموطنان فرودست ما متاسفانه تا کمر درش کم میشن، این از اونجا سرچشمه میگیره. یعنی مهسا امینی عزیز ما یه جرقه بود به بشکه بارود. حالا چرا بشکه بارود میگم؟ برای اینکه چون بستگی داره به عملکرد امروز دولت مردان کشورمون، اگه بشه گفت دولت مرد. این جرقه میتونه با یه اشتباه برسه به انبار بارود، و این خطری که اتفاقا خود حکومت اولین قربانی شده.
از یک گرد همایی آغاز شد با خصلت‌های غیر مشابه، اجتماعی از آدم‌های پایین که به بانا می اندیشند، که بی تردید هر کدام بی نشانترین نشانه های اجتماع هم. این سینه سوختگان چه بیهوده لب به خنده می سپارند و چه آسان دل به گریه. بوی گندم، سفری تلخ به زندگی غبار گرفته ی آدم ها. فرزان دلجو، همصدا با صدای نسل امروز. فرزان دلجو، محبوب تر از همیشه در بوی گندم.
یه نکته‌ای وجود داره آقای دلجو، این که بارها خب وقتی که اعتراض‌ها شده، اعتراض‌ها در یک نقطه اوج گرفته و در یک جایی فروکش کرده و حالا به یه سکون و سکوت و رکودی رسیده. فکر می‌کنید که در چنین شرایطی آیا جامعه میره که خودش رو آماده اعتراض بعدی کنه؟ حاکمیت چه کار می‌کنه؟ شما که به هر حال تجربه فیلمسازی داشتید و توی سینمای شما هم اگر دقت کنیم همین شکاف‌ها رو ما می‌بینیم، ولی حالا این شکاف‌ها قطعاً برای شمایی که در اون زمان فیلم ساختید و بهش اشاره کردید امروز یه معنای دیگه‌ای داره.
دقیقاً. ببینید، برای اولین بار این شاید در تاریخ کشورمون که این خبرهای مربوط به این خشم مردم اینجوری سرتیتر خبرهای رسانه‌های، یعنی اکثر رسانه‌های جهان بشه، CNN، فاکس نیوز، بی بی سی، رویتر، آسوشیتد پرس، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، العربیه، شبکه الجزیره، شبکه‌های خودتون، مهمتر از همه خبرگزاری‌های اروپایی که چشمی دارن به منافعشون با ارتباط در ایران، مثل گاردین، لومون، لوپون، اکسپرس، اینا سرتیتراشون فرق کرده. این یه اتفاق تازه‌ای افتاده بعد از 42 سال. یعنی تفاوتش با این خیزش های گذشته 88 96 97، فرقش
98
این هست که بعد دقیقا فرق بزرگیه، تفاوت بزرگیه. اصل قضیه اینجاست خدمت عرض کنم که ملت ایران، ما ملت ایران درن کشور به ویژه زنان حماسه آفریدن واقعا در طول این چند روز، خیلی هوشمندانه دارن این بار عمل میکنن. الان توپ تو زمین دولتی هست.
گفتید هوشمندانه، به نظرم اومد که برگردیم به این که اصلا این هوشمندی رو شما در کجا میبینید و اگر در جایی این اعتراض ها به هر حال به سکون و سکوت و رکود برسه، آیا جامعه به نظر شما ناامید میشه یا نه راه دیگه ای رو جستجو میکنه؟ حاکمیت به چه سمتی میره؟
خدمت شما عرض کنم جامعه ناامید نمیشه. یه زمانی بچه ها ایران شعار میدادن، الان از خودشون دفاع میکنن، از خواهرشون، از مادرشون، از هموطنشون، از همنوعشون دارن دفاع میکنن برای اولین بار در تاریخ، در تاریخ کشورمون. مسئله بعدی این هستش که گفتم هوشمندانه خدمتتون تاکتیک عوض میکنن، بدون رهبری تاکتیک عوض میکنن. یه باری یک گروه بزرگ جمع میشن، بعد پخش میشن، گروه های کوچولو کوچولو میشن و این باعث دردسر حکومته، دردسر بزرگه. ببینید این که فکر میکنن این اشتباه رو ممکنه بکنن حاکمیت که برگردن به سال 57 بگن نظام پیشین وا داد به اصطلاح و خب انقلاب شکل گرفت. الان باید بدونن دیگه اون مردم امروز ما، جوانای امروز ما بچه های سال 57 نیستن، 1957 1997 نیست، 79 نیستن، بچه های امروز هند، بچه هایی که چیزی رو برای از دست دادن ندارن، جونشونه که هم کف دستشون گرفتن، من کف خیابون. به همین جهت اگرم سکوت شه، یه آرامش موقتی بشه، پراکندگی بشه، دو مرتبه یک آتش زیر خاکستر گسترده است در سراسر کشور. به ویژه برای اولین بار داریم ما مشاهده میکنیم که بسیاری از شهرهای هنری داخل کشورمون، ورزشی داخل کشورمون که منافعشون بستگی داره به بودجه حکومت، در کنار مردم ایستادن. حالا با بعضی ایراد بگیرم، میگن گیر آمدی، خوش آمدی، خیلی خوب کاری کردی، اگر گیر آمدی خوش آمدی. و این تفاوت های این دوره است امروز با خیزش های گذشته.
حالا خیلی جالبه که در سینمای شما ضد قهرمان، اینو میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدین چون دیگه فرصتی هم نمونده، در سینمای شما ضد قهرمان اصولا فرجام خوشی نداشت. نمیدونم آیا باید اونهایی که در میدون هستن رو ضد قهرمان سکانس اعتراض بدونیم یا قهرمان سکانس اعتراض، اما اگر بخواید تصویری ازشون ارائه بدید، فکر میکنید فرجام اونها رو چجوری باید تصویر کرد؟
مهسا پایان خوشی نداشته، اما آغازگر یک فصلی بوده، یه رنسانسی بوده. حدیث نجفی دختر 20 ساله است گفته بود دلم شکست از اتفاقی که برای مهسا افتاد، نمیتونم تحمل کنم، شلیک که گلوله در مغزش بود. اینها ضد قهرمان هایی هستند از نظر دولتیان که به قهرمانان تاریخ دارن بدل میشن. قهرمانان تاریخ ما هستن این بچه های امروز ایران، متفاوتن. اگرم ضد قهرمانن، ضد قهرمان دوست داشتنی هن، ضد قهرمانی هن که دوستشون دارن مردم، ملت دوستشون دارن. جالب اینه که شبکه های خبری داخل کشورمون در دنیای دیگه زندگی میکنن. شما مجسم کنید یه آقایی به نام آقای جورج فلوید بودش، اتفاقی افتاد براش، یه متهم به آدم ربایی و حمل مواد مخدر و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بود. خب در حین بازرسی و گرفتنش به قتل رسید، کشته شد، کار خوبی هم نبود. یک ماه تمام رسانه های داخل کشور پوشش گسترده دادن. جوان ایرانی امروز دیگه نه از این کلاهبود و زره و لباس های اینگونه وحشت داره. چرا که اگر این لباس ها رو، این زره ها رو، این کلاهبود ها رو برداریم، پشتش بچه های سالن که خودشون هم اصلا دوست ندارن در مقابل خواهر و برادر و هرشگلی و پدر و مادرشون بیستن، اینا نمیتونن در نهایت در مقابل خیشان خودشون بیستن. مشکل دولت، مشکل امروز حکومت الان اینه. خونیه یه حالی
بله، شنیدید ترانه یاران رو با یکی از صداهای معترض موسیقی پاپ ایران، تاریخ موسیقی پاپ ایران، فریدون فروغی، که کلام ایرج جنتی عطایی رو داشت، آهنگ خود فریدون فروغی، و در فیلم یاران، یکی از ساخته های فرزان دلجو، یا بهتر بگیم اولین ساخته فرزان دلجو و امیر مجاهد خونده شده بود و نسخه خیلی پالایش شده و خوبی از این ترانه در دسترس نیست متاسفانه، و اگر که کیفیت این نسخه پایین بود باید که پوزش ما رو پذیرا باشید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. پس از این شنونده موسیقی خواهید بود و پس از اون هانا کاویانی شما رو همراهی خواهد کرد.
تراس روبرویی یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن. براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان میگرده، میونه شاغر و آواز خونا. رو دیوار اتاقش چند تا عکسه، هدایت کافگاه فرخزاد مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. همش دنبال قهرمان میاد.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده.
در تو تراس روبرویی شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه.
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راه ها میترسن سبز بمونن.
میخواد یاد تموم شهر بمونه،
یکی برگاشو دزدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی،
صداش لبریز حرفای نگفته است،
سرش لبریز صدا تشفشونه،
یه دختر تو تراس روبرویی،
یه شال سبز و هر روز میتکونه،
یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و هر روز میتکونه.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
موسیقی رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا فردا.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستیم. موسیقی فردا.
پیشم نشستی اما بازم تنهام، دیگه دستای تو غریبم با دستام، با تو درست مثل امروز فردام، از بس شکستم یادم نمونده رویام، خاک نشسته رو گیتار، سوسوی دائم سیگار، چشمات تو عکس رو دیوار، دارن میگن دیگه بسته، تقویم مونده رو پاییز، پیتزه یخ زده رو میز، همین آهنگ غم انگیز به ما میگه دیگه بسته. پل برگشتی نیست، من و تو تنهایی، زیر سقفی وارونه، ولی اون احساسی که یه روز با ما بود به یاد ما میمونه. شاخ گل نخریده، فیلمای خوب ندیده، خمیازه های کشیده، دارن میگن دیگه بسه، بی حرفی های دوباره، دستی که حسی نداره، این بارونی که میباره، داره به ما میگه بسه. خاک نشسته رو گیتار، سوسوی دائم سیگار، چشمان تو عکس رو دیوار، دارن میگن دیگه بسه، تقویم مونده رو پاییز، پیتزه یخ زده رو میز، همین آهنگ غم انگیز به ما میگه دیگه بسه.
فردا اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دف نفس حبس و ترس ممتد است، تو تنهایی تو بذار و دوش من، صدای تو لالایی میشه تو گوش من، تو تنهایی تو بذار و دوش من، صدای تو لالایی میشه تو گوش من. تو شاهد شب و تب و تاب منی، تو شب نارفیقی، تو مهتاب منی، کدوم لیلی مثل تو مجنون بود، مجنونم توی توی علت وجود، تو اون کوهی که باب تو تکیه کرد، با اسم تو تفسیر شده فاشه مرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حساب پاک، یه مرد با تقوا، یه آدم ناب، یه ریش سفید، کفشای براق و چلوار گشاد، اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه است توی شهر ما، مثلش خیلی هست. روز قشنگ تو خونه نشسته رو کوسن نرم، خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم، ولی از فکر قدیما که نمیشه گذشت وقتی آقای پس دلشو شکست. مادرش گفت زندگی تو به چسب، یه سیلی که اشکال نداره همینه که هست. پسر ارشد یکم عقب مونده است، ولی با این حال مدیر کارخونه است. خیابونا رو دور میزنه با کمی ترس، دنبال عشق میگرده توی بریه. اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه توی شهر ما مثلش فراوونه.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
Stop.